یک کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، فصل پنجم، سلطنت خشایارشا. مبحث اول: نام و نسب. نام: اسم این شاه را چنین نوشته اند: در کتیبه های خود او و شاهان هخامنشی خشایارشا به زبان شوشی خشرشا، در نسخه بابلی کتیبه های هخامنشی خشیرشی، در یکی از استوانه های بابلی خرشائیشیا به زبان مصری خشیرشه، در تورات اخش ویروش، هرودوت و دیودور و بعضی مورخین دیگر یونانی کسرکسس، ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه در فهرست ملوک الکلدانی یا کلدانی احشیروش می گوید. در اروپا این شاه را موافق اسم یونانی شده اش گزرکسس و بعضی کسرسس می نامند. در داستانهای باستانی اسم این شاه به کلی فراموش شده. بنابر آنچه گفته شد او را باید چنان که در کتیبه های هخامنشی نوشته ان خشایارشا نامید. تبری نژاد او را درست ثبت نکرده، زیرا این شاه نه پسر کوروش بود و نه نوه جاماسب. اینکه ابو ریحان بیرونی اسم او را در جزو پادشاهان کلده نیز ذکر کرده از آن جهت است که او شاه کلده هم بوده. مصری ها هم سلسله هخامنشی را یکی از سلسله های فرائن محسوب داشته اند. در جای خود این مطلب بیاید. نسب: خشایارشا چنان که بالاتر گفته شد پسر داریوش اول از آتوسا دختر کوروش بزرگ و در سن 35 سالگی به تخت نشست. مبحث دوم: فرو نشاندن شورش مصر و بابل، اسکات و آرام کردن شورش مصر. خشایارشا با لشکری عازم مصر گردید و با وجود مقاومت مصری ها شورش را فرو نشاند. کیفیات جنگ را نمی دانیم. همین قدر معلوم است که خبیش، یعنی کسی که یاغی شده و خود را فرعون می خواند، فرار کرد. همدستان او سخت مجازات شدند و ایرانی ها مصب نیل را غارت کردند. پس از آن خشایارشا برادر خودش هخامنش را والی مصر کرد و این مملکت به حال سابق خود برگشت، یعنی نجبا و روحانیون مصری به حقوق و اختیاراتی که به آنها داده شده بود باقی ماندن. فرو نشان دادن شورش بابل. بابل نیز از موقع استفاده کرده و علم طغیان را برافراش و وقایع این شورش هم درست معلوم نیست. هرودوت اسم یاقی را ننوشته، ولی از الواحی که در حفریات بابل به دست آمده چنین استنباط می شود که چند نفر ادعای سلطنت کرده اند، زیرا چند اسم ذکر شده ماننده بلشیمانی یا بلشیمانا و شیکشتی. این دو نفر خود را پادشاه بابل خوانده اند. سپس کسی آکشیماس و نام خود را پادشاه بابل و ممالک دانسته، ولی از این اشخاص لوحه هایی که تاریخ آن سال بعد از جلوس خشایارشا باشد به دست نیامده، بلکه به عکس در لوحه های معاملات تاریخ را به اسم خشایارشا به عنوان پادشاه بابل و ممالک نوشته اند و نیز چنین به نظر می آید که زوپیر از طرف ایران والی بابل گشته و شورش ها را فرو نشانده، ولی چندی بعد او را کشته اند و بعد پسر او بقابخش یعنی مگابیز دوم یونانی ها به جای او معین شده. به هر حال معلوم است که این دفعه پارسی ها با بابلی ها به خشونت رفتار کرده اند. هرودوت گوید که دیوار و معابد شهر را به حکم شاه خراب کردند و مجسمه مردوک رب و نوع بزرگ بابلی را به ایران بردند. آریان و استرابون گویند معبد بزرگ اساهیل خراب شد. این هیکل زرین چنان که بالاتر مکرر گفته شد در نزد بابلی ها خیلی مقدس و مورد پرستش مخصوص بود و هر پادشاه قانونی بابل در اول سال بابلی دست آن را می گرفت. بنابراین با آوردن آن به ایران بابل از مقام پای تختی محروم شده و ایالتی از ایالات شاهنشاهی ایران گردید. هرچند از آنچه در باب تسخیر بابل در زمان کوروش گفته شد این نکته روشن است، باز برای احتراز از سوء تفاهم توضیح می شود که کوروش کمبوجی داریوش و حتی خشایارشا قبل از سومین شورش بابل پادشاهان آن بودند، یعنی کلد دولت بود، بابل پای تخت آن و این شاهان ایران پادشاهان کلد به شمار می رفتند، چنان که در تواریخ الواح معاملات عنوان آنان و حتی خشایارشاه را در اول سلطنتش بابلی ها پادشاه بابل و ممالک نوشته اند، ولی در سال چهارم سلطنت شاه مزبور عنوان او شاه پارس و ماد و شاه بابل و ممالک است و از سال پنجم سلطنت او فقط شاه ممالک. بعدها هم جانشینان خشایارشا همین عنوان را دارند. بس معلوم است که به واسطه ی شورش های پی در پی از مقام کلده کاسته بود و بابل از این زمان پای تخت به شمار نمی رفت. از عده لوحه های معاملات و غیره از این زمان به بعد به دست آمده و مقایسه آن با عده لوحه های قبل از آن نیز روشن است که بابل رو به انحطاط گذارده. انحطاط علاوه بر جهات سیاسی دو جهت دیگر هم داشت. اولاً کانال داریوش مصر و دریای مغرب را مستقیم با خلیج پارس و دریای عمان و هند مربوط کرد. ثانیاً شهر نیپور قدیم و نیز اوپیس که در کنار دجله بود رو به ترقی گذاردن، زیرا این محل ها به راه‌هایی که آسیای صغیر و سوریه را با فلات ایران مربوط می داشت نزدیکتر بودن. به عبارت اخرى بابل جای خود را به جاهایی می داد که بعدها سلوکیه و تیسفون و بغداد در آن جاها بنا و بلند شدند. از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که خشایارشا مجسمه مردوک را به ایران آورد تا کسی نتواند در بابل ادعای سلطنت کند، زیرا گرفتن دست این خدای بابلی دیگر مقدور نبود. این نکته را نیز باید در نظر داشت که هرچند از اهمیت بابل از این به بعد کاست، ولی تمدن بابلی از میان نرفت، زیرا می‌بینیم که زبان بابلی خطوط میخی هیئت کلدانی و فهرست‌های نجومی و غیره در آسیای غربی رواج دارد و شاهان هخامنشی نسخه بابلی را به کتیبه‌های خودشان علاوه می‌کنند. بعضی مؤلفین جدید تصور کرده اند که حکایت هرودوت راجع به زوپیر چنان که گذشت مربوط به سومین شورش بابل است، ولی از اسناد بابلی دیده نمی شود که محاصره بابل در این دفعه هم طول کشیده باشد. در باب تاریخ این شورش بعضی عقیده دارند که این واقعه بر اثر عدم بهره‌مندی ایران در یونان روی داده، ولی هرودوت آن را قبل از قشون‌کشی خشایارشا به یونان ذکر نموده. از لوحه‌های بابلی یعنی از عنوان خشایارشا در اسناد معاملات بابلی‌ها چنان مستفاد می‌شود که در سال سوم یا چهارم سلطنت خشایارشا این واقعه روی داده، زیرا در سال پنجم سلطنت وی به عنوان این شاه را پادشاه ممالک نوشته اند و اسمی از بابل نیست. پس تاریخ این شورش باید تقریبا بین سال 482 و 481 قبل از میلاد و قبل از جنگ‌های ایران و یونان باشد. مبحث سوم، جنگ ایران و یونان. تذکر: قبل از اینکه به شرح وقایع جنگ ایران و یونان در این زمان بپردازیم، لازم است تذکر دهیم که این جنگ به طوری که هرودوت شرح آن را نوشته یکی از وقایع مهم تاریخ بشر به شمار می رفته. محققین و مورخین جدید اروپایی بی استثناء عقیده دارند که دوره هخامنشی دوره پارسی مشرق قدیم یا آخرین کلمه آن بود و دولت پارسی چنان که همواره بست می‌یافت بالاخره به یونان برخورد. جنگ بین دو ملت هند و اروپایی یا آریانی به معنی اعم در گرفت و بالاخره برتری تمدن اروپایی محقق شده از این به بعد شالوده استیلای عنصر یونانی و تمدن آن در مشرق قدیم ریخته شد و این شالوده محکم تر می شد تا در زمان اسکندر استیلای عنصر یونانی تحقق یافت و دوره جدیدی در تاریخ مشرق قدیم شروع گردید. از طرف دیگر این نکته مسلم است که راجع به وقایع این جنگ مهم نوشته هایی که در دست از منابع یک طرف است، یعنی چیزهایی است که هرودوت یونانی نوشته و مورخین دیگر عهد قدیم و سایر عهود همان نوشته ها را مناط دانسته و اطلاعات را از این منبع تحصیل کرده اند. بنابراین اطلاعات آنها و کلیه ملل کنونی بر چگونگی این جنگ از یک طرف است، زیرا صرف نظر از اینکه وقایع این جنگ را ایرانی های قدیم نوشته بودند و بعدها از میان رفته یا اصلا ننوشته بودند. اکنون چیزی که مسلم می باشد این است که نه در کتب مورخین اسلامی اخباری از این جنگ مانده و نه لااقل در داستانهای باستانی ایران اثراتی از آن به طور روشن دیده می شود. از نوشته های هرودوت نیز به خوبی معلوم است که او اطلاعات خود را فقط از زبانها و گروه به دست نیاورده و در اکثر موارد از نوشته های اشخاصی که قبل از او بوده ان استفاده کرده بی اینکه اسم آنان یا کتب آنها را ذکر کرده باشد، زیرا در جاهایی چنان که بیاید در جزئیاتی داخل شده که ممکن نبوده در اذهان مردم یا اشخاص مطلع چنین جزئیات محفوظ مانده باشد. مثلا شرح اسلحه دفاعی و تعرضی هر یک از مردمان گوناگونی که در لشکر ایران بوده اند و حال آنکه عده این گونه مردمان به قول او به 49 می رسیده یا کیفیات ملاقات ها و نطق ها و صحبت ها و امثال آن. در این هم شکی نیست که منابعی که هرودوت از آن استفاده کرده نیز یونانی بوده، زیرا از فهوای کلام او و طرز فکر و غیره این نکته به خوبی مشاهده می شود. پس نتیجه آنچه ذکر شد و در آن تردیدی نیست چنین می شود: کیفیات این جنگ را ما فقط از منابع یک طرف می دانیم و طرف دیگر به کلی ساکت است. این نکته را هم باید در نظر داشت که نوشته های هرودوت فقط از منبع یونانی است. زمان زندگانیش به زمان این جنگ ها، یعنی بلیاتی که از طرف ایرانی ها دامنگیر یونانی ها شده، خیلی نزدیک و بنابر این حسیات ضد پارسی یونانی ها در این زمان هنوز در غلیان بوده. برای اینکه خواننده تصور نکند که این تذکر مبنی بر طرفداری است، عقیده یکی از بزرگترین خبره‌های نظامی را در اینجا ولو اینکه قدری زود باشد ذکر می‌کنیم. ناپلئون اول، یعنی یکی از سه بزرگتر سرداری که تاریخ هنوز چهارمین را برای آنها قائل نشده، در باب این جنگ چنین می‌گوید: این جنگ نامی که معروف به جنگ پارسی یا مادی گشته، عبارت از کارهایی که نتیجه قطعی نداشته و این کارها را هر یک از طرفین برای خود فتحی پنداشته. خشایارشا به آسیا برگشت راضی از اینکه آتن را گرفت و سوزانید و خراب کرد. یونانی ها فتوحات خودشان را بزرگ کردند، مغرور از اینکه در سالامین به کلی نابود نشدند. سپس ناپلئون گوید: اما در باب فتوحاتی که یونانی ها به خود نسبت می دهند و شکست هایی را که برای لشکر عظیم خشایارشا قائلا، نباید فراموش کرد که این گفته ها تماما از یونانی هاست و گزافگویی و لافزنی آنها هم مسلم می باشد. از طرف پارسی ها نوشته هایی به دست نیامده تا بتوان این نوشته ها را با گفته های یونانی ها قیاس کرد و نتیجه را مبنای قضاوت قرار داد. قسمت اول: مقدمات جنگ، تحریکات یونانی های فراری. وقایع قبل از جنگ را هرودوت چنین شرح داده: دمارت پادشاه سابق اسپارت که در زمان داریوش به او پناهنده شده بود، حالا از نزدیکان خشایارشا گردیده و همواره به او می گفت که شاه می تواند به آسانی پلوپونس یا پلوپونس را بگیرد و حکومت آنجا را تغییر داده و دمارت را پادشاه کند و البته در این صورت او دست نشانده ایران خواهد بود. خانواده آله آد که در تسالی مقتدر بودند نیز شاه را تحریک می کردند قشون به یونان بفرستد، با این خیال که از تسلط ایران در یونان مقام خودشان را محکم کنند. علاوه بر اینها، خانواده پیزیسراد که بعد از عدم بهره‌مندی ایرانیان در ماراتون تا اندازه ای مأیوس شده بودند، در این زمان باز امیدوار شدند که به کمک ایران در آتن حکمران شوند. چون والی ایران در لیدیه از لجاجت آنها خسته شده بود و دیگر توجهی به حرف آنان نمی نهاد و به دربار ایران آمده و با دیدن این و آن از متنفذین دربار شاهی به خشایارشا یافته و او را به جنگ با آتن تحریک می کردند. در همین اوان خانواده های دیگر یونانی که می‌خواستند به حکومت و اقتدارات سابق خودشان برگردند، غیبگویی را موسوم به اونو ماکریت که کتاب‌های زیاد با خود داشت پیدا کرده و پیش انداخته بودند. او به کتاب‌های خود نگاه کرده و می‌گفت: نوشته شده که یکی از پادشاهان پارس هر دو طرف هلسپونت را به هم اتصال خواهد داد و بعد با دلائلی ثابت کرد که این پادشاه خشایارشا است و او باید یونان را تسخیر کرده و به دوستان خود دهد. بالاخره تحریکات یونانی ها و شاید نیز میل خشایارشا به جهانگیری باعث شد که او تمایلی به جنگ یافت و با این مقصود مجلس مشورتی بیاراست تا عقیده بزرگان ایران را در باب جنگ بداند و نیز آنها را از نقشه خود آگاه کند. مجلس مشورت: در این مجلس او بزرگان را مخاطب قرار داده و چنین گفت: پارسی ها، من نمی خواهم در میان شما بدعتی گذارم، بلکه قصد من این از عادتی را پیروی کنم که از نیاکان ما به ما رسیده. چنان که من از مردان سال خورده شنیده ام، از زمانی که کوروش تاج را از آستیا یا اژدهاکستان و پارسی ها حکومت را از مادی ها انتزاع کردن، ما هیچگاه بیکار ننشسته ایم. خدایی ما را رهبر است و ما را از یک بهره‌مندی به بهره‌مندی دیگر هدایت می کند. زاید می دانم از کارهای درخشان کوروش کمبوجیه و پدرم داریوش و ایالاتی که آنها به دولت ما ضمیمه کرده ان سخن برانم. شما از این کارها به خوبی آگاهید، اما من از روزی که به تخت نشسته ام چون میخواهم خلف لایق نیاکان خود باشم همواره در این فکرم که چه کنم تا حکومت و اقتداری را که نیاکانم برای من گذاشته اند لااقل به همان شکل برای پارسی ها نگاه دارم. پس از فکر زیاد به این نتیجه رسیده ام که ما میتوانیم ناممان را بیش از پیش بلند کنیم. مملکتی را که پستر از مملکت ما نیست و بلکه حاصل خیزتر است به دست آریم و ضمناً از جهت توهینی که به ما شده انتقام بکشیم. این است که شما را دعوت کردم تا نیات خود را به شما اطلاع دهم و پس از اینکه پلی در هلسپون ساختم از اروپا خواهم گذشت تا به یونان رفته و انتقام توهینی را که آتنی ها به پارسی ها و پدرم وارد کرده اند بکشم. البته شما می دانید که داریوش تصمیم کرده بود بر ضد این اقوام اقدام کند، ولی مرگ به او فرصت نداد. پس به عهده من است که انتقام پدرم و پارسی ها را بکشم و من از این کار دست بر ندارم تا آنکه آتن را گرفته و آن را آتش زنم. چنان که می دانید مبادرت به دشمنی با من و پدرم اول از طرف آتنی ها بود. اولا با آریستاگور یکی از بندگان ما به سارت حمله کرده و آتش به معابد و جنگل مقدس آن زدن، و سپس بعد از آن هم خوب می دانید که وقتی با داتیس و ارتافن به مملکت آنها رفتید چه با شما کردن. این است که چیزهایی که مرا مجبور می کند بر ضد آتنی ها اقدام کنم. اگر ما آتن و مردم همجوار آنها را که از اراضی پلوپونس فریگیایی سکنا دارن مطیع کنیم، پارس دیگر حدی جز آسمان نخواهد داشت و آفتاب به مملکتی خارج از حدود ممالک ما دیگر نخواهد نگریست. من با شما از تمام اروپا عبور کرده هرچه هست یک کاسه می کنم. اگر تمام این ممالک و مردمان را تابع کنیم چنان که گویند، دیگر شهر یا مردمی باقی نخواهند ماند که با ما ستیزه کنند. من حق شناس شما خواهم بود اگر چنین کنید. هر کدام از شما باید با عجله در زمانی که من معین خواهم کرد حاضر شود و هر کس که با بهترین اسلحه خیش حاضر گردد پاداشی دریافت خواهد کرد. این از آنچه شما باید بکنید و برای اینکه این اقدام از شخص من نباشد پیشنهاد می کنم که این مسئله به مشورت عمومی واگذار شود تا هر کدام از شما عقیده خود را اظهار کند. بعد از خشایارشا مردونی نطق کرده و چنین گفت: شاها، تو از تمام پارسی ها برتری و نه فقط از آنانی که بودن و درگذشتن، بلکه از آنهایی هم که خواهند آمد. آنچه گفتی صحیح است، به خصوص آنچه که راجب یونیان های اروپایی گفتی، یعنی راجب مردم حقیری که ما را استهزا می کنند. وحشت آور است بگوییم که ما مللی مانند سکاها، هندیها، حبشیها، آسوریها و مردمان نیرومند دیگر را مطیع کرده ایم، و نه از آن جهت که به ما آزاری کرده باشند، بلکه برای اینکه بر ثروت خود افزوده باشیم. اما با این حال یونانی ها را با وجود اهانتی که به ما وارد کرده اند تنبیه نمی کنیم. از چه می ترسیم؟ از قشون زیاد یا ثروت هنگفت؟ و حال آنکه از طرز جنگ کردن یونانی ها و فقر آنها آگاهیم و اولاد آنها را که موسوم به یونیان ها و ائولیان ها و دوریان ها هستند و در مملکت ما سکنا دارن مطیع کرده ایم. وقتی که به امر پدرت قصد آنها را کردم، من این مردم را آزمودم، زیرا تا مقدونیه پیش رفتم و مسافتی تا آتن نداشتم. با این حال جنبشی از طرف آنها ندیدم. چنان که شنیدم نادانی و حماقت یونانی ها مانع است از اینکه در موقع جنگ با یکدیگر احتیاط را وجه خود قرار دهند و پس از اینکه به یکدیگر اعلان جنگ دادن، بهتر و هموارترین محلی را انتخاب کرده سپس داخل جنگ می شوند. از این جهت پیروزی هم با تلفات زیاد از جنگ بیرون می آید تا چه رسد به مغلوبین که همگی به دیار نیستی می روند. حال آنکه چون همه به یک زبان حرف می زنند می بایست کشتی هایی فرستاده با مذاکره مطالب خودشان را تسویه کنند نه با جنگ. اگر هم نمی توان بی جنگ منازعه را حل کرد باید هر کدام از طرفین جایی را انتخاب کند که به مقصود نزدیکتر باشد و در آنجا طرف خود را بیازماید. با وجود ترتیب های ابلهانه ای که دارن یونانی ها برای جنگ با من حاضر نشدن و حال آنکه من تا مقدونیه پیش رفتم. شاها، چه کسی جرأت خواهد کرد که با تو بجنگد و حال آنکه تمامی مردمان و بحریه آسیا با تو خواهند بود؟ من گمان می کنم که یونانی ها جنگ نکنن اگر معلوم شد که من اشتباه کرده ام و به واسطه یه حماقت در مقابل ما ایستادن بگذار بدانن که در امور جنگی ما از سایر مردمان قوی تریم. هرچه باد آباد باید بخت آزمایی کرد. چیزی در دنیا به خودی خود صورت نمی گیرد اما با امتحان و آزمایش انسان به همه چیز می رسد. پس از نطق مردونی هزار ساکت شدن زیرا کسی نتوانست برخلاف پیشنهاد شاه حرفی زند. در این موقع ارتابان یا اردوان عموی شاه سکوت را قطع کرده و چنین گفت: اگر عقاید موافق و مخالف اظهار نشود انتخاب بهترین عقیده ممکن نخواهد بود. نباید به یک عقیده اکتفا کرد و به عکس انتخاب وقتی ممکن است که عقاید مختلف اظهار شود. ذره ناب به خودی خود شناخته نمی شود ولی وقتی که ما آن را به سنگ ساییده و در ردیف ذره دیگر گذاردیم آنگاه می توانیم بگوییم که کدام یک بهتر است. به پدرت داریوش که برادر من بود گفتم: به مملکت سکاها نرو زیرا این مردم دهنشین و شهری نیستن. ولی او سخنان مرا نپذیرفت و عده ای زیاد از سپاهیان رشید خود را فدا کرد. شاها، تو حالا قصد مردمی را داری که از سکاها برترن و دلیرتر. چون این اقدام خطرناک است بر من است که حقیقت را به تو بگویم. تو گویی که پلی بر هلسپون ساخته و از راه اروپا به یونان خواهی رفت. فکر کن که تو در خشکی یا در دریا و یا در هر دو جا شکست خوردی. این مردم دلیرن و دلاوری آنها از اینجا ثابت شده که تنها آتنی ها از سپاهیان ما آن همه در موقعی که داخل آتیک شده بودن کشتن. تصور کن که در خشکی فایق نیایند ولی در دریا برتری یابند. در این صورت می توانند به طرف هلسپون رفته و پل را خراب کنند. این تصورات واهی نیست. من موقعی را به خاطر می آورم که پدرت پلی را در بوسفور ساخته و به طرف ایستر رفت و در آنجا هم پلی ساخته و به مملکت سکاها گذشت. سکاها اصرار داشتند که یونیان ها پل را خراب کرده و بروند و اگر در آن زمان هیستی جبار میلت مانع نشده بود و پل را برداشته بودن قوی شوکتی پارس از بیخوبون معدوم می شد. وحشت انگیز از وقتی که می بینیم حیات و ممات شاه در دست یک نفر بود. بنابراین سخنان مرا گوش کن و خود را بی ضرورتی به خطر مینداز. مجلس را مرخص کن بعد درست در این کار بیندیش و پس از آن که مصمم شدی رأی خود را بفرما. تصمیم عاقلانه به عقیده من بزرگترین نعمت است و اگر هم حادثه ای برخلاف آن روی دهد موقتی است و از اعتبار آن نمی کاهد. زیرا تصمیم عاقلانه بنیان محکم دارد و نتیجه اش اتفاقی نیست. شاها، این از نصیحت من به تو اما تو ای مردونی پسر گبریاس با حقارت از یونانی ها سخن مران زیرا آنها در خور این نوع قضاوت نیستن. با تهمتی که به آنها میزنی شاه را به جنگ با آنها تحریک میکنی و تمام جد و سعی تو متوجه این کار است ولی این کار نباید بشود. اگر با این مردم میخواهی جنگ کنی، شاه باید در مملکت بماند و من و تو اولاد خودمان را در اینجا گرو گذاریم و تو تنها به جنگ برو و اشخاصی را که میخواهی انتخاب کن و هر قد قشون میخواهی بردار. بر اثر این نطقش یارشا در خشم شده و چنین گفت: اردوان، تو برادر پدر منی و نسبت تو را از مجازاتی که باید در ازای سخنان توهین آمیزت ببینی نجات می بخشد. با وجود این، من جزایی ننگین برای تو معین می کنم و آن چنین است که مانند شخصی ترسو در جنگ یونان شرکت نکنی و با زنان در اینجا بمانی. من پسر داریوش و نوه ویشتاس و نبیره ارشام و پسر نبیره آریا رمنا و از اعقاب چشپش و کوروش و کمبوجیه و چشپش و حقامنش نیستم اگر آتنی ها را تنبیه نکنم. هرودوت در اینجا نسب خشایارشا و داریوش را معلوم کرده. مترجم: زیرا من یقین دارم که اگر ما آنها را آسوده بگذاریم، آنها ما را راحت نگذارند و باز به اراضی ما تجاوز کنند، چنان که آتنی ها به آسیا آمده و سارد را آتش زدند. بنابراین نمیتوان عقب نشست و باید عمل کرد یا بردبار بود، یعنی باید کاملا مطیع یونانی ها شویم یا آنها را مطیع کنیم و حد وسط در این مسئله وجود ندارد. پس عدالت اقتضا می کند چیزهایی را که به ما وارد شده تلافی کنیم. دنیای کتاب صوتی.